بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برگشتم از اول. نواهی بخونیم، بعد یه ربع آخر به لطف خدا برگردیم به درس دیروز. خب هی ذره ذره میگیم و پیش میریم. رفقا نگاه کنید، خودما میگن که معنی نهی طلبه. خودما میگن معنی نهی طلبه. مثال میزنم، واقعی که یه متکلم به یه مخاطب میگه لا تضرب، اگه این لا تضرب رو بدی دست خودما، خودما ایجور معنی میکنن، یعنی من از تو طلب میکنم. یعنی بنابر عقیده خودما تو معنی نهی چی خوابیده؟ طلب. خب حالا طبق این نظریه یه بحث میخوایم مطرح بکنیم. بنابر قول کسانی که در معنای نهی طلب را اخذ میکنند، تا اینجا به من پیش اومدید. بنابر قول کسانی که در معنای نهی میگن چیه؟ طلب. خب اینجا یه بحثی مطرح میشه، او بحث اینه که اگر تو معنی نهی طلبه، مولا با نهی چی را طلب میکنه؟ چی را طلب میکنه؟ این بحث اسمش اینه، مطلوب در باب نهی چیه؟ اگر شما میگید تو معنی نهی طلبه، سوال طلب چی؟ به اون چیه میگن مطلوب. تو این دو نظریه هست. هر شده آقا جان اسم این بحثه چیه؟ اسم این بحثه که مطلوب در باب نهی چیه. روشن شد خشن؟ حالا تا اون که تذکر دادیم این بحث بنابراین که طلب تو معنی نهی باشه، لذا این بحث رو مرحوم مظفر از ریشه قبول نداره. چرا؟ چونشون میگه طلب تو معنی نهی علی و سما دستتون. بنابر قول کسانی که در معنای نهی طلب را اخذ میکنند، در این که مطلوب، رفقا مطلوب یعنی چی؟ ترجمهش تحت لفظیش طلب شده. شما میگید نهی برای طلبه، طلب چی؟ بو چیه میگن مطلوب، او چیه چیه؟ دو نظریه. در این که مطلوب در باب نواهی چی؟ دو قوله. نمیدونم مطلب حل شد یا نشد. الان شما نگاه کنید، لا تضرب یعنی چی؟ الان من به این مخاطبم میگم لا تضرب یعنی چی؟ یعنی من طلب میکنم. طلب چی؟ تو این اختلافه، تو این طلب چی، تو این چیه اختلافه. اسم بحث میگم چی؟ مطلوب در باب نواهی چیه؟ یک این نظریه مرحوم مظفره، ولو خودش اصل بحث قبول نداره. میگه اگر ما بگیم تو معنی نهی طلبه، نظری اول درست. خب نظری اول اینه، مطلوب در باب نواهی ترک عمل است. مطلوب در باب نواهی چیه؟ ترک عمل است. یعنی پس بگو موقع که این مولا از دهنش لا تضرب میاد بیرون، مولا طلب میکند. طلب چی را؟ ترک زدن را. پس این نظریه اول مطلوب را چی میدونه؟ ترک. شد قشنگ؟ اینجا میگن مطلوب در باب نواهی ترکه. حالا ترجمه کن، لا تکذب مولا به عبدش میگه یعنی چی؟ یعنی من مولا از تو طلب میکنم ترک زدن را. این نظریه هست. شد قشنگ؟ یک مطلوب در باب، ترجمه تحت لفظش مطلوب حالا چی شد؟ طلب شده. مطلوب در باب نواهی بگو تا من بفهم و فهمیدی. ترک عمل است. مطلوب ترک عمل است. بنابراین معنای، یه مثال مثلا، معنای لا تکذب، بنابراین معنای لا تکذب حقالت که بینیسا شما بود چیه اگه فهمیدی؟ طلب ترک دروغ. معنای لا تکذب طلب ترک کذب است. این یک. دو این حواسه با من باشه. نظریه دوم سلام علیکم، میگن مطلوب در باب نواهی کف نفسه. چی؟ کف. این ترجمه تحت لفظیش بکنید. کف یعنی نگه داشتن، نفسم یعنی خود، کف نفس یعنی نگه داشتن خود. حالا نظریه دومه که مطلوب در باب نواهی کف نفسه. آه الان میگم فرقش. نظریه دومه اینه که مطلوب چی شد؟ کف و نفس یعنی باز داشتن خود. پس بفرما موقعی که این مولا به عبدش میگه لا تکذب، معناش چیه؟ طلب کف و نفسه. یعنی من مولا از تو درخواست میکنم که باز بداری خودت را از کذب. اینم نظریه دوم. دو، مطلوب در باب نواهی چی شد؟ کف و نفس. ترجمه کف و نفس چیه؟ کف یعنی باز داشتن، نفس یعنی خود، خودت رو باز بدار از دروغ. بنابراین معنای لا تکذب، حالا قبل از اینکه من بنویسم چی میشه؟ کف و نفس، طلب کف و نفس. لا تکذب یعنی من از تو درخواست میکنم که نگه بداری خودت را از طلب کف نفس از بگو کذب. این نظریه چندم؟ دوم. یه سوال، خب حالا چه فرق بین ترک و کف نفسه؟ دو تا فرق بهترین کسی که توضیح دادن صاحب معالم، منم تو حاشی بر کفایه تذکر دادم ولی مرحوم مظفر اینجا فقط یه فرق رو میگه. سامان دو تا فرق میگه. فرق اینه، ترک امر عدمیه، ترک امر عدمی یعنی انجام ندادن، ولی کف امر چیه؟ وجودی، یعنی باز داشتن رو وجودی، نونو توش نیست. یه فرق. خب یه فرق دیگه هم هست، اگر من رسیدم می‌نویسم بالا. فرق بین این دو یادم بیاره تا براتون بگم. یه فرق نیست، صاحب معالم داره که مرحوم مشکینی از صاحب معالم تو گرفته و در حاشیه کفایه نوشته، ما تذکر دادیم تو حاشیه‌مون بر کفایه. یه فرق خیلی ساده. حالا دلیل این آقایون چیه؟ دلیل قول دوم چیه؟ قول دوم یه دلیل داره، دلیل خوبیه، ظاهرن دلیل خوبیه. دلیلشون اینه، نگاه کنید، اینا میگن ترک عمل عدم ازلی است. این صغرا، ترک عمل یعنی چی؟ صغرا چی بود؟ ترک عمل عدم ازلی است. این صغرا، ترک عمل بگو عدم ازلی است. پرانتز باز. این یعنی چی عدم ازلی است؟ عدم ازلی یعنی قبل از اینکه مکلف پا به عرصه وجود بذاره، ترک عمل از او بوده. یه بار بود من جگه نخونه که بشه. خب ساله به انتفاعی موضوعه. پس عدم دلیل نظری دوم. اینا میگن چی؟ ترک عمل چیه؟ عدم ازلیه. یعنی چی عدم ازلیه؟ یعنی قبل از اینکه مکلف پا به عرصه وجود بذاره، ترک عمل از این مکلف بوده. الان ما قبل از اینکه اصلا متولد بشیم، ترک شرب خمر از ناحیه ما بوده. نه بوده، صحبت رو طلب فعلا نیست. قبل از اینکه ما از مادر متولد بشیم، ترک کذب از ما بوده نبوده؟ چون اصلا نبودیم که دروغ بگوییم، پس نبودیم. حالا که نبودیم پس کذبم نبود. اینا میگن دا درسته؟ این صغرای اینها. یعنی بعد از پرانتز یعنی نمی نویسن، ولی حالا ما می نویسیم چون خیلی حرفشون قبول نداریم. یعنی قبل از این که مکلف پا به عرصه بگو پا به عرصه وجود بذاره، این مسئله باید هضم بشه قشنگ. قبول دارید یا نه؟ همگی ما قبل از اینکه متولد بشیم، قبل از اینکه موجود بشیم، تارک شرب خمر بودیم یا نبودیم؟ بودیم. مطابق میگه سالبه به انتفاع موضوع.
کجا؟ مطابق میگه سفرستان که بعد
باز من فرق نداره، خدا خیرت بده. همونا هم قبل از اینکه از مادر متولد بشن تاریک شرخم بودن. چون صحبت رو طلبه نیست، بالاخره موقعی که این انسان نبوده میتونه میگین شرب خمر از نایه انسان نبوده دیگه بابا، که درسته که یه مثلا این آقا الان 100 سالشه، خب قبل از 100 ساله میتونه میگین مثلا چیز از این آقا نبوده. خب الان نبوده، چرا؟ چون خودش نبوده. حرف درستی است این، یعنی قبل از این که مکلف پا به عرصه وجود بگذارد، قبل از اینکه مکلف پا به عرصه وجود بگذارد، ترک عمل، ترک عمل از این مکلف بوده است یا نبوده است؟ ترک عمل بوده است، درسته؟ ترک عمل از نا یا ساله بیده این فای موضوع هست، یعنی اصلا موضوعی نبوده که این عمل رو انجام بده. ساله بیده این فای موضوع قبول دارید اصلا شما؟ اصلا ساله بیده این فای موضوع معناش روشن است یا نیست؟ میتونیم بگیم که آقای میر حسین 100 سال پیش تارک فتنه بوده است، درسته؟ بهش میگن سالبه، یعنی تر کرده است. سالبه به انتفاع موضوع، موضوع این خودش، چون اصلا نبوده. بگو نبوده که نوبت به فتنه برسه، پس بگو هم نبوده هم فتنه نکرده. اینه که درسته که مگه مفهوم نیست؟ حالا همین رو ما مخیم بگیم دیگه، نمیتونست. یعنی قبل از اینکه مکلف پا به عرصه وجود بگذاره، ترک عمل از نایه این مکلف بوده است. نمیتونه بگی نبوده است، قطعا بوده است. ترک عمل از نایه مکلف بوده است، یعنی از دوباره برای که حل بشه، یعنی مکلف نبوده و در نتیجه چی بود؟ چی داری میگی؟ نبوده بود شده، یعنی مکلف نبوده و در نتیجه عمل از او نبوده است، درست آقا؟ این عمل از او نبوده است یعنی ترک. پرانتز رو ببندید. کبرا خب صغرا چی بود؟ ترک عمل عدم ازلی است. کبرا اینه میگن عدم ازلی مقدور مکلف نیست. کبرا عدم ازلی بگو مقدوره، بگو مکلف نیست. پرانتز باز کن. یعنی چی؟ نگاه کنید چی میگن مقدور و مکلفه. از زمانی که مکلف متولد شد از الان به بعد میگن این اموری که از الان به بعد مقدوره کیه؟ مکلف، درسته؟ مکلف الان که متولد شد امور قبل از خودش که دیگه مقدورش نیست، چون اون دیگه گذشت رفت. این مثل اینه که من به شما بگم حضرت عالی الان قادر هستی که لیوانی که 200 سال پیش اینجا بوده رو برداری. تو الان قادر هستی لیوانی که 200 سال پیش اینجا بوده برداری؟ نیستی که. چرا؟ چون این لیوان قبل از تو بوده. انسان همیشه قادر هست از کی؟ قادر هست بر افعال از الان به بعد، قادر به افعال از الان به قبل که نیست که، درست آقا جان؟ یعنی بعد از این که شخص متولد میشه قادر بر امور است از الان به بعد، قدرت از الان به بعد برای مکلف هست نه قبل. خب حالا او جوابه، میخوای از آخر بیام بگم او جوابه. من فعلا در مقام چی هستم؟ دلیل برای این آقایون عدم ازلی مقدور مکلف نیست، چون پرانتز مکلف اینا بدیهیه. مکلف قادر بر از کی تا کی؟ از الان به بعد. الان نگاه کنید الان من قادرم این ماژیک رو بذارم اینجا و این ماژیک رو بردارم، درسته؟ ولی سوال منو جواب بدید، من الان اینجا هستم، قادر هستم برگردم به 100 سال پیش ماژیک رو بردارم بذارم؟ نه. چرا؟ چون 100 سال پیش قبل از من بوده، من قادر به قبل از خودم نیستم. بله، این بله، خب این قبول کرد، چون مکلف قادر بر عمل از کی؟ از بدو تولد بگو به کی؟ به بعد. به بعد از، نه نه به قبل، درسته؟ نه به بگو زیر این سقفه، فکر کنم فقط خودم میفهمم، نه؟ یا روشنه؟ نه بقید کبرا نتیجه، حالا امیدوارم جا بشه، نتیجه حد وسط رو بندازید نتیجه بگیری. میگوتن ترک عمل عدم ازلیه، عدم ازلی مقدور مکلف نیست، نتیجه بگیر، نتیجه ترک عمل بگو مقدور مکلف نیست، پس در باب نواهی طلب به ترک تعلق نمیگیرد، طلب به ترک تعلق نمیگیرد، چون متعلق طلب، متعلق طلب یعنی چی آقا؟ متعلق طلب یعنی اونی که طلب میخواد بره روش، چون متعلق طلب باید مقدور باشد، باید مقدور باشد بل اتفاق، اختلاف تو این مسئله نیست، همه میگن طلب تکلیفه، تکلیف شارع باید رو امری که مقدور مکلف هست، خب پس ترک نمیتونه باشه، نتیجه ولذا مطلوب باید، اگه فهمیدی بگو، مطلوب باید کف نفس باشد. یک سوال منو جواب بده، کف نفس از کیه؟ کف نفس زمانی که تو متولد میشی تا بتونی کف بکنی، یعنی کف از الان به بعده، ولی نمیگن ترک به قبله، این دلیل این چند سال ها کف نسبت به هر کاری دیگه، بله این دلیل این آقایونه. تمام شد؟ حالا جواب دوتا مقدمه کوچولو براتون میگم، با این دوتا مقدمه جواب پروازه میشه، قشنگ خوب اصل دلیل روشن شد، ساده، خیلی ساده. این اومدن ترک را انداختن از تولد به قبل، و انسان قادر نیست به مطالبش، مطالب قبل، متوجه است؟ از قضا ما اشکال این که میخوایم بگیریم به سهرا میخوایم بگیریم، دو تا مقدمه بگیرید مطلب حله. مقدمه اول عدم سنوه، عدم ازلی یا سابق، عدم بقایی یا مقارن، سم عدم لاحق، این مقدمه اول. جواب دوتا مقدمه میگیم، باید این دوتا مقدمه مطلب روشن میشه. مقدمه اول، این مقدمه اول من میگم قول بهتون 30 ثانیه حلش میکنیم با یه خط. مقدمه اول عدم سه نوع است، یک بگو، عدم ازلی یا سابق، دو تا نقطه بذار. عدم ازلی به چه عدمی میگن؟ به عدمی که قبل از مکلف بوده است، دو تا نقطه. عدمی که بگو قبل از مکلف بوده است، به میگن عدم ازلی. برام مثال بزن اگه فهمیدی. عدمی که قبل از مکلف بوده میشه عدم ازلی، مثل عدم کذبی که 40 سال قبل از من بوده، این عدم کذب، حالا 39 سال قبل، عدم کذبی که 39 سال قبل از من بوده، درسته؟ این عدم چه نوع عدمی بهش میگن؟ ازلی، قبل از من بوده. دو، عدم بقایی یا مقارن، تعریفش اینه، عدم بقایی یا مقارن، عدمی که مکلف آن را استمرار داده است. یه لحظه با من باشید، من قبل از این که متولد بشم عدم کذب از من بوده یا نبوده؟ بس که حل نیست. بوده؟ خب حالا من متولد که شدم همون عدمه رو ادامه میدم، یعنی دروغ میگم یا نمیگم؟ نمیگم. خب اگه دروغ نگفتم اون عدم کذبه ادامه پیدا میکنه، درسته؟ به این عدم کذب میگن عدم بقایی و مقارن. فرض کن من 100 سال عمر میکنم، خب این 100 سال اون عدم کذبی که قبل از تولدم بوده رو ادامه میدم در عرض این 100 سال، یعنی دروغ نمیگم. الان اون عدمه رو چکار کردم؟ ادامه دادم، استمرار دادم. به میگن عدم چی؟ بقایی و مقارسه. عدم لاحق، عدم لاحق. هیه گفتید عدم لاحق چیه؟ به اون نه، عدمی که بعد از مکلف است. بعد از این که من تو مردی، خب بعد از این که تو مردی عدم کذب دیگه، شما دروغ نمیتونی بگی دیگه. من بعد از که مردن دروغ نمیگم، درسته؟ حالا این لحظه مردن من، خب این لحظه مردن دیگه کذبی منتفی شد از من دیگه. به این عدمی که بعد از منه میگن چی؟ عدم لاحق. عدمی که مقارن دیگه، تا لحظه مرگ میشه عدم مقارن. عدمی که بعد از مکلف، بگو این مقدمه اول که هیچ که نفهمی جز خودم. مقدمه دو، دو تا 30 ثانیه شما نگاه کنید اینجا رو بذارید. مثلا روز تولد زید، قبل از تولد دروغ نمیگفته، این دروغ نگفتنش بهش میگن عدم ازلی. این هم از لحظه مرگش، تا لحظه مرگش هم دروغ نمیگه، عدم بقایی. بعد از مردن خود دروغ نمیگه، میشه عدم لاحق، درسته؟ این مقدمه اول. مقدمه دوم، گفتم خود 30 ثانیه میتونم بعد از مرگه برد. این تمام شد. مقدمه دوم، یکی از صفتهای انسانها قدرته. قدرت میگن این آقا قادره، اون آقا قادره، اون آقا قادر. قدرت یک صفتی هست که نسبتش به وجود و عدم مساویه. وجود یعنی انجام عمل، عدم یعنی ترک عمل. این یعنی چی؟ قدرت یک صفتی هست که نسبتش به وجود و عدم مساویه. یعنی به کسی میگن قادر که هم بتونه انجام بده هم بتونه ترک بکنه، به این میگن قادر. و الا اگر من فقط بتونم انجام بدم دیگه نمیتونم ترک بکنم، به من نمیگن قادر، به من میگن چی؟ مجبور، درسته؟ عکسش هم بگید. اگر من فقط میتونم عمل را ترک بکنم دیگه نمیتونم انجامش بدم، به من نمیگن قادر، میگن این آقا مجبور به ترکه. الان نگاه کنید، الان درس، من قادر بر ست مثال، من قادر بر درس دادن هستم. چرا؟ من میتونم درس بگم، میتونم نرم. لذا پسر همیشه میگه که بابا خوش حالتون. میگن چرا؟ یه تر میخواد دست خودتون، دوست داری میتونی بری درس بگی، امروز اشکال نکشه نمیتونی بری، ولی من بدبخت باید برم مدرسه. متوجه؟ الان به من میگن قادر بر تدریس. حالا اون دفترف هم مثال بزنید، اگر من فقط بتونم درس بگم دیگه نمیتونم درس دادن را ترک بکنم، فقط میتونم بدم، یعنی میگن مجبور به درس دادنه، نمیگن قادر. متوجه؟ این مساومه است دیگه، زیخ عباره. یا اگر حالا اون طرف شروع، فقط درس نمیتونم بدم، فقط میتونم ترک بکنم دیگه نمیتونم درس بگم، میگن این آقا مجبور به چیه؟ ترکه. نمیگن قادر. قدرت صفتیست که نسبتش به وجود یعنی انجام عمل و ترک مساویه. مقدمه دوم، قدرت. اگه اینو بگم جوابم بگم بگیرید، اگه خواستید عبارتش نمیخوانید، یا اگه خواستید هم میخوانید. قدرت چجور عبارتش نخوانید؟ خوبه؟ بله رو.
از
عبارتش بعضی سنگین و اشکال نداره. نه من یه عبارت میخوانم یه دیگه کلش نمیخونم. این دیگه بعضی جا بخونیم بعضی جا نخونیم دیگه نه. یه جا خط سفید یه جا خط سیاه. خیلی قدرت صفتی است که بگو اون عبارت من رو حفظ نشدید. صفتی است که نسبت آن به وجود و عدم مساویه. صفتی است که نسبت آن به وجود پرانتز باز انجام عمل پرانتز بسته نسبت آن به وجود و عدم پرانتز باز ترک عمل پرانتز بسته. قدرت صفتی است که نسبت آن به وجود و عدم چی است؟ مساوی است. و لذا نسبتش مساوی یعنی چی؟ توضیح دادم. یه مثلث درست بکنید، یه قدرت رو بذارید وسط، یه بر بذارید انجام عمل، بر بذارید ترک عمل. به کسی میگن قادر بر انجامه که قادر بر ترکم باشه، از اون طرف هم بیایید. به کسی میگن قادر بر ترک، قادر بر انجامم باشه. و لذا قادر به کسی گفته می شود که انشاء یعنی اگر خواست فعل و انشاء بگو لم یفعل. درست آقا؟ این دوتا مقدمه رو گرفتید قشنگ؟ خب حالا باید این دوتا مقدمه مرحوم صاحب کفایه نه ایشون مرحوم صاحب کفایه جواب میده با حفظه انشاءالا جا میشه. با حفظ این دو مقدمه یه ویرگول بذارید از طرفی میخوام حواستون با من باشه، حواستون کاملا به من باشه، کاملا با من باشه. این دوتا از طرفی داریم، از طرف مرحوم مظفر میگه شمایی که این دلیل رو آوردید مکلف را قادر بر انجام عمل میدونید. میگه مکلف قادر بر انجام عمل است، پس باید قادر بر ترکم بدونید. چون شما میگه قادر بر انجامه، به چه کسی میگن قادر؟ به کسی که قادر بر انجامش و قادر بر ترکم باشه دیگه. این از طرفی. از چه کلمه ایشون استفاده میکنه که از تو دهن مکلف میاد بیرون، از تو دهن مستدل میاد بیرون؟ قدرت. خب باید این دو مقدمه از طرفی. از طرفی شمای مستدل کیه؟ همون کسی که اون دلیل آورد. شمای مستدل مکلف را قادر بر بگو عمل میدانید. چون این آقا صراحتاً میگه مکلف قادر بر عمله، قادر بر ترک نیست. خب تو همینجا چه استفاده باید بکنیم؟ مقدمه دوم را ضمیمه کنید. اگر تو مکلف را قادر بر عمل میدونی، پس با قادر بر ترکم بدونی. چون قادر به کی میگن؟ به دو طرف، هم قادر بر انجامش هم قادر بر ترک. پس مکلف قادر بر، اگه فهمیدی بگو، پس مکلف قادر بر ترک نیز است. نه بذار اونو بگم قشنگ. این تا اینجا با من پیش اومدید. چون از دهن مستدل چی میاد بیرون؟ از دهن مستدل چی میاد بیرون؟ قادر. میگه این مکلف قادر بر انجام عمل هست. خب اگه قادره، مقدمه دوم میگه قادر بر ترک هم هست. این از طرفی. و از طرف دیگر، و از طرف دیگر حواسه با من باشه، کاملا حواسه با من باشه. مرحوم مظفر به تبع صاحب کفایه میفرماد که این مکلف قادر بر عدم ازلی نیست. عدم یعنی ترک، ولی عدم ازلی که تکلیف روش نرفت. خدا از شما نمیخواد که اون شرب خمری که قبل از خودت را ترک بکنی که، درسته؟ تکلیف رفت رو عدم بقایی و مقارن. عدم بقایی و مقارن هم مقدور ماست. چرا؟ عدم بقایی و مقارن مقدور ماست، یعنی خدا از ما میخواد اون عدم کذبی که قبل از تولد ما بوده، اون عدم کذب رو چه کار بکنیم؟ ادامه بدیم. اون مقدور هست یا نیست؟ عدمه هست یا نیست؟ هست دیگه، درسته؟ از طرف دیگر مکلف قادر بر عدم ازلی، عدم یعنی همون ترک تو ذهنتون باشه، مکلف قادر بر عدم ازلی نیست. بله قبول داریم، ولی عدم ازلی متعلق تکلیف نیست. یعنی خدا هستو نمیخواد عدم ازلی را ترک بکنی که متعلق تکلیف نیست. نقطه هست، متعلق تکلیف نیست. خدا که از ما نمیخواد، چی را از ما نمیخواد؟ عدم چیزی که قبل از تولد من بوده، تکلیف که نمیره رو اون، بلکه متعلق تکلیف، آفرین، عدم بقایی است. خب عدم بقایی مقدور ما هست یا نیست؟ هست. چرا؟ چون بعد از که ما الان من قادر بر دروغ هستم، قادر بر دروغ نگفتن هم هستم. حالا خدا از من میخواد که اون عدم دروغی که قبل از من بوده، اون عدم دروغ را استمرار بده. من قادر هستم یا نیستم؟ هستم. بلکه متعلق تکلیف عدم بقایی است و عدم یعنی همون ترک، و عدم بقایی بگو مسئل نیست، نه مقدور مکلف است. روشن شد؟ یه سوال منو جواب بدید. به ابوالفضل اگه جواب ندادید برمیگردم از اول. اگه گفتی مستدل خیال کرده که خیال کرده که ما چه نوع عدمی را میخواییم؟ عدم ازلی. ولی خدا از ما عدم ازلی نمیخواد، عدم چی میخواد؟ کاش اینم مینوشتی. چجوره؟ چی بنویسیم؟ این معلومه دیگه، نمیخواد میخواد مکلف قادر بر عدم ازلی نیست. اینو قبول داریم، ما قبول میکنیم مکلف قادر بر عدم ازلی نیست، ولی عدم ازلی که متعلق تکلیف نیست که، اونی که متعلق تکلیف عدمه بقایی، اونی که مقدوره. تمام؟ تمام شد. چون الان حوزه تو شهرستان ها بی نهایت ضعیفه. سر اینه که من این فکر زد سرم، قبلا قصهش براتون شاید گفتم، یه روز رفتیم سر قبر پدر بزرگمون علی ابن جعفر. رو قبر پدر بزرگ منوشته حاج کل حیدر حیدری فسائی شیرازی. بعد ما مشغول فاتحه بودیم، یه نفر یه طلبه اومد، ملبس نبودم، گاجا شما حیدری فسائی هستی؟ گفتم بله. ما آنقه کرد با که ما اگر شما نبودید، نوار شما نبود، فلان بودیم بیسم. گفتیم که خب باید استاد بیان از قم ببرن. گفت که نمیبرن، استاد نمیان ببرن، ما اونجا زده شدیم اصلا علاقه. گفتیم که مشکلی نیست، میتونن اونجا هر صبح پنجشنبه یه ماشین بفرستن اینجا، ما یک ریال هم پول نمیخوایم، هیچ، ما پولی نیستیم، هیچ، فقط ماشین دیگه برامون سخته، ماشین بیاد صبح اینجا منو ببره اونجا، روز 10 تا درس میگیم و برمیگردیم. زیاده؟ خب من الان روز 8 تا درس دارم میگم. اینو بگین تمامش بکنیم. درباره امر و نهی، درباره امر و نهی دو بحث است. یک بحث درباره دلالت وضعیه این دو، بحث درباره دلالت وضعیه این دو. بحث درباره دلالت وضعیه این دو میدونید یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم صیغه امر، صیغه امر برای چی بحث شده، یا صیغه نهی بگو برای چی بحث شده. این میگن بحث درباره دلالت وضعیه این دو. خب دو تا نقطه، صیغه امر برای طلب فعل، ما دنبال یه اتاق میگشتیم که درس را از اول بگیم ضبط بشه، سر صدا نباش، از اول هر جا گشتیم گیرمون نیامد. اتاق نه، یعنی یه حجره مثلا تو دارالشفا، تو فیضیه، متوجه هستی؟ صیغه امر برای طلب فعل و صیغه نهی برای طلب ترک وضع شده است. بله مبحث بعدی پنجم نگاه کنید، صیغه امر برای چی بس شده؟ اضرب، طلب ضرب. لا تضرب صیغه نهی برای چی بس شده؟ طلب ترک ضرب. و سلام، این نظریه خودم هست. بنابراین امر میخوام اون دلالت وضعیه بیا توش که بفهمید. بنابراین امر به دلالت وضعی دال بر طلب فعل و نهی به دلالت وضعی دال بر بگو طلب ترک است. روشن؟ بدون اینکه امر دال بر مره یعنی چی؟ یک بار. و نهی دال بر تکرار باشد. نقطه بذار. نگاه کنید الان اضرب یعنی چی؟ طلب ضرب و سلام، توش مره نیست. لا تضرب یعنی چی؟ طلب ترک ضرب. هیچ تکرار توش نیست، یعنی مکررن نزن، این زدن رو نزن، او زدنم نزن، او زدنم نزن. فقط معناش چیه؟ طلب ترک. معناش اینه. این بحث اول. دوم، بحث درباره دلالت عقلیه این دو. دو تا نقطه بذارید. حالا میخوایم ببینیم این صیغه امر با توجه به عقل دال بر چیه؟ نهی با توجه به عقل دال بر چیه؟ میگه امر دال است بر یک بار، نهی هم دال است بر تکرار. میدونی چرا؟ چون امر دلالت میکنه بر چی؟ طلب زدن، درسته؟ عقل میگه زدن با چند تا زدن موجود میشه؟ با یکی. عقل میگه قانون داریم، از طبیعت و توجد به اول فرد. نهی برای چیه؟ طلب ترک زدن، درسته؟ عقل میگه ترک زدن با چی موجود میشه؟ به ترک تمام افراد. روشن؟ یعنی اگه پای عقل بیاد به میون، امر میشه مره، یک بار بزنی کافیه. نهی میشه چی؟ تکرار، یعنی مکرر، اندر مکرر نباید بزنی، چون اگه یه بار زدی اینو معصیت کردی. نکه در سیوانه رو شبیه به همینه. بعد اینم بنویسی. بله، البته باید قرینه ای نباشه، بس درباره دلالت عقلیه این دو. بگو او یه بحث دیگه هست که مرحوم مظفر مطرح نکرده، یه بحث قشنگیه، مرحوم صدر خوب گفته، درسته، همه قبول داره. صیغه امر دال بر مره است، پرانتز باز، چون صیغه امر برای، خب این دیگه نمی نویسه، برای طلب طبیعت وضع شده است و عقل میگوید، و عقل میگوید از طبیعتو توجد به چی؟ به اول فردن. بله، عقل میگه طبیعت با یک فرد موجود میشه، یک فرد یعنی میشه مره. پرانتزو ببندید. و نهی دال بر تکرار است، پرانتزو باز کنید، چون صیغه نهی برای، میتونید بگید، طلب ترک طبیعت وضع شده است و عقل، بگو، و عقل میگوید چی؟ میگه، میگه از طبیعتو تنعدمو به انعدام جمیع افرادها. پرانتزو ببندید. خب انعدام جمیع افراد یعنی مکرر اندر مکرر باید کذب و ترک بکنه که بشه لا تکذب. این تمام شد دیگه، عبارتش نمیخوانیم. ساخت نمیشه. چرا؟ چرا کار حرام انجام دادی؟ چون نوایی به تعداد افراد منحل به نوایی متعدده میشه. نه دیگه، یه دونه ثواب تو امتثال، یه دونه ثواب. تنبیهون دیگه چیزی نداره. تنبیهون مخواد بگه علما تو مبحث نواهی یه مباحثی مطرح کردند، مثل مبحث زد، مثل مبحث اجتماع امر و نهی، مثل مبحث دلالت نهی بر فساد. میگه این مباحث ربطی به مباحث الفاظ ندارد، ما تو مباحث عقلی مطرح میکنیم. مباحث عقلی قطعاً متأخرین. خب این دیگه دقیق نیست دیگه، ما هم تو خارجمون دقیقا آورد تو مباحث عقلیه و تقریبا تقسیم مال مرحوم اصفهانیه. طبق این تقسیم که مال مرحوم اصفهانی است پیش میریم، جز ملازماته. خب دیگه بس باشه.